أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وكل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها قليلا. جاءت خشوعي قلب مقدس امام زمان به هدایت قلب و فکر و زبان مسلمان و حدیث. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج. سلام، عصرتون بخیر باشه، قبول باشه طاعات و عزاداری هاتون. خوشحالم که خدا توفیق داد امروز هم در خدمت شما بزرگواران و عزیزان هستم و عذرخواهی بابت غیبتی که دیروز داشتم و نتونستم در خدمت شما عزیزان باشم. بحث مهمی رو ما توی این دهه با هم دیگه شروع کردیم، قرار گذاشتیم با هم دیگه توی این دهه در کنار همه عزاداری ها و برنامه هایی که داشتیم سالهای قبل، امسال بیایم یک فرصتی بگذاریم یه قدری ائمه معصومین رو بهتر بشناسیم. قرارمون با هم این بود که برای این شناخت بریم سراغ یک کتاب ارزشمندی که قابل توجه بود، میشد بهش تکیه کرد، اعتماد کرد. کتاب ارزشمند همرزمان حسین هست که چند جلسه ای داریم در موردش گفتگو میکنیم. بوده 10 گفتار این کتاب، ما به گفتار هفتم رسیده بودیم. هر گفتار در واقع یک شب منبر امام معظم رهبری است قبل از انقلاب در جمع یکی از هیئت‌های پرشور و فعال اون موقع تهران. یه مرور خیلی کوتاه بخوایم داشته باشیم از ابتدای کتاب تا اینجا، فرمودن ما توی شناخت ائمه بهتره بریم سراغ شناخت هدف امام. در هدف امام گفتن دو هدف اساسی داره امام: یک، تبیین مکتب; دو، تشکیل و اداره حکومت. و بعد بر اساس همین دو هدف اومدن سراغ یکی که اهل بیت، شروع کردن توضیح دادن، دوره‌های مختلف امامت رو بیان کردن و شواهدی رو از تاریخ، از کلمات و بیانات معصومین میارن بر اینکه تک تک ائمه معصومین دنبال این دو هدف بودن. اگرچه ما در امیرالمؤمنین و در امام حسین این رو خیلی ظاهر و بارز می‌بینیم که مبارزه کردن، جنگیدن، قیام کردن برای اینکه حکومت جامعه رو به دست بگیرن. امیرالمومنین تو یک دوره حکومت جامعه در دستش بوده، امام حسین هم در راه این مسیر شهادت نصیبشون شده، ولی اینطور نیستش که فقط این دو امام اینطوری بوده باشن. نه، ائمه معصومین همشون سیره و هدفشون یکسان بوده. لذا تو دوره چهارم که از زمان امام سجاد شروع میشه و تا زمان امام حسن عسکری ادامه پیدا میکنه، باز میبینیم تک تک امامان ما هم اون بحث تبیین دین رو خیلی بهش مفصل و جدی پرداختن و هم تلاش برای تشکیل حکومت، مبارزه برای به دست گرفتن حکومت و اجتماع. خب تو جلسه ششم اگه اشتباه نکنم در رابطه با امام سجاد و امام باقر توضیحاتی دادن، جلسه هفتم به طور مفصل وارد زندگی امام صادق علیه السلام شدن. در رابطه با امام صادق علیه السلام هم نکاتی رو گفتن، از جمله این که دوره امام صادق دوره سختی بوده، به جهت این که امام همزمان با پایان دوره بنی امیه و شروع دوره بنی عباس. خب وقتی یه سلسله حکومتی تازه به حکومت میرسه، چون سرزنده است، شادابه، سرحال، جوانه، کار کردن با این حکومت سخت‌تر میشه، خصوصا حکومتی مثل حکومت بنی عباس که ادعای تشیع دارن، ادعای اینو دارن که اومدن از قیام عاشورا و شهادت امام حسین انتقام بگیرن و قبلش با امام صادق مراوداتی داشتن، شیعیان رو شناسایی کردن، راه‌هایی که امام صادق با شیعیانشون ارتباط داشتن رو شناسایی کردن، تشکیلات امام صادق رو میدونن. تو زمان اینها کار کردن برای امام صادق خیلی سخته، ولی با این حال میبینیم که تو همین دوره امام صادق علیه السلام برای تشکیل حکومت مبارزه میکنن. این مبارزه امام صادق شواهدی داره. یک شاهدش کمک امام صادق علیه السلام به قیام‌هایی که در زمان خودشون شکل میگیره، مثل قیام زید بن علی بن الحسین، مثل قیام حسن قیام نوه حسن مسنا که اگه اشتباه نکنم اسمش هست محمد بن عبدالله، که امام صادق امام کاظم و ارزند دیگرشون رو توصیه میکنن که با او بیعت کنید، همراه بشید. و یه شاهد دیگه روایتی که از امام نقل شده میفرماید لودت تو ان الخارجی من آل محمد خرج و علی نفقت و ایاله. خب تا اینجا رو گفتگو کرده بودی، از اینجا به بعد وارد بحث جدید میخوایم بشیم. بحث امروز هم مثل جلسه قبل نکات تازه و جدید و جذابی داره، برای خود من خیلی شیرین، حالا امیدوارم که به شما هم کمک بکنه یک نگاه جدید نسبت به امام صادق پیدا کنه. اولین نکته ای که بهش میپردازن اینه که آقا ما توی زندگی امام صادق میبینیم یک سری روایات نقل شده از کسانی در رابطه با امام صادق که این روایات ظاهرش اینه امام صادق با منصور که حاکم و خلیفه زمان خودشون بوده رفتار خیلی تند و تیزی نداشتن، انگار رفتار سازشکارانه، انگار رفتار ذلت‌آمیز، مثل یه آدمی که از جونش میترسه، مثل یه آدمی که خیلی ملاحظه کاره، یه آدمی که خیلی محافظه کاره، جرأت نمی‌کنه اگرم میخواد با حاکم زمان خودش مقابله کنه خیلی مقابله جدی و ظاهری داشته باشه، یه تشر از طرف او ببینه سریع عقب نشینی میکنه. یه روایات این چنینی در مورد امام صادق نقل شده. این روایاتو چی کار کنیم؟ شما از اون طرف دارید میگید امام صادق امامیه که دنباله ائمه قبلی در راه رسیدن به حکومت داره مبارزه میکنه، دنبال شکل دادن یک تشکیلات برای شیعیان به صورت مخفیانه. از این طرف ما یک سری روایاتی میبینیم که این روایات گزارشش اینه که آقا مثلا امام صادق وارد دربار منصور شد، شروع کرد با منصور گفتگو کردن و از او تعریف و تمجید کردن، مثل اینایی که خیلی میخوان خودشون نزدیک کنن به حاکم مدح اونو کرد، بعد منصور تندی کرد با امام صادق، امام صادق اونجا در قبال تندی منصور یه عقب نشینی از خودش نشون داد. این روایت ما چیکار کنیم؟ مثلا اینجوری گفتن امام صادق در دربار منصور گفت ای امیرالمؤمنین، ایوب مبتلا شد و صبر کرد، یوسف نعمت یافت و شکر کرد و تو بازمانده آن دودمانی، یعنی تو بازمانده دودمان پیامبرانی. امام صادق به کسی مثل منصور که خلیفه غاصب عباسی حق اهل بیت رو غصب کرده، حکومت رو به غصب گرفته، داره ظلم میکنه، میگه تو بازمانده پیامبرانی، یعنی بدیهایی را که از ما میبینی تحمل کن، صبر کن. در برخی از این روایت ها آمده که منصور عصبانی شد، مثلا گفت برو. در بعضی جاها هم محبتی کرد و حضرت را در آغوش گرفت و بوسید. خب این روایت رو ما چجوری توضیح کنیم؟ مقام معظم رهبری 5 نکته در توضیح این روایات میگن خیلی جالبه. اگر جایی شنیدید روایتی در مورد امام صادق و برخورد با ایشون با منصور عباسی، برخورد سازشکارانه، این پنج توضیح امام اعظم رهبری یادتون باشه، مشکل حل میکنه. یک، میگه برید ببینید راوی این روایات کیه، کی این روایات رو نقل کرده. همه این روایات که 5-6 تا بیشتر نیستش، راویش یک نفره. اسم اون یک نفر آدمیست به نام ربیع. ربیع چه کار است؟ ربیع دم دستی و بردستی منصوره، یعنی یه آدمیه که خودش تو درباره، خودش جز دوروبری های منصوره. خب آدمی که دوروبری منصوره اگر یه روایتی رو نقل کرد به نفع منصور علیه امام صادق، یه روایتی رو نقل کرد که توضیحش این بود که امام صادق خیلی منصور رو قبول داشت، شما شک نمی کنید؟ قبول می کنید این روایت رو؟ این نکته اول. نکته دوم، خود این روایت رو نگاه کنید، 4-5 نقل داره. تو این 4-5 نقل همه راوی هاش همین آقاست به نام آقای ربیع، ولی نقل ها متفاوته. یه بار گفته وقتی امام داشتن وارد می شدن این دعا رو می خوندن، تو یکی دیگه گفتن یه دعای دیگه می خوندن، یکی گفته امام این برخورده کرد، اون یکی گفته امام یه برخورد دیگه ای کرد. انگار خود این آدم هم چون داشته جعل میکرده، میبافته، دروغ میگفته، یه جا یه چیزی میگفته، یه جا یه چیز دیگه میگفته، یادش هم نبوده به شخص قبلی چی گفته. یعنی این نقلهای متفاوت و متضاد دوباره باز قرینه بر اینه که این روایات روایات صحیحی نیست، روایات جعلیه. نکته سوم، این روایات به نظرتون چرا جعل شده؟ این روایات هدف جعلش ساکت کردن شیعیانه. ایشون توضیح میده، خیلی جالب توضیح میده، میگه اگر یک مبارزی علیه یک دستگاه حکومتی داشت مبارزه میکرد و تا سرحد شهادت رفت و شهید شد، بعد یاران و طرفدارانی داره که خونخواهان اون آدم هستن، بعد یه نفر که نزدیک به این دستگاه حکومته اومد به این یاران و طرفداران گفت کجا شما دارید قیام میکنید علیه این حکومت، من بزرگ شما رو دیدم که اومد تو همین دربار دست حاکم رو بوسید، چه میدونم از حاکم اینجوری تعریف و تمجید کرد، حاکم اونو در آغوش گرفت. ایشون این برخورد تندی که شما داشتید نداشت. خب طبیعتا این حرفا رو برای چی میزنه؟ برای اینکه اینا آتیششون بخوابه دیگه. فرض کنید در زمان قبل از انقلاب اگر یک کسی از تو دربار، یه ساواکی، بعد از اینکه امام خمینی تبعید شده بود مثلا نجف، افتاده بود تو زندان یا یه جایی رفته بود یا خدای نکرده امام رو به قتل رسونده بودن، می اومد توضیح میداد که آقا شما چه داعیه‌ای دارید برای اینکه علیه حکومت کار کنید، من خودم بودم تو دربار پهلوی که امام خمینی اومد توی دربار با یک تواضعی در مقابل پهلوی نشست، بعد رفت دست پهلوی رو بوسید، بعد ازش تعریف و تمجید کرد، بعد بهش گفتش تو فخر ایرانی، تو افتخاری، تو فلانی، تو بیساری. خب شما این حرفو میپذیرید از این درباری؟ یا میگید که این آدم سیاکار اومده که ما رو فریب بده؟ ماجرای روایات حاجب، ربیع حاجب تو دربار منصور در رابطه با امام صادق همین شکلیه. بعد یه سریا ساده لوحانه این روایاتو پذیرفتن. اینم نکته سوم. نکته چهارم، میگن که این روایات رو شما از کجا دارید میخونید؟ شما میگید این روایات من توی کتاب معتبر دیدم. تو چه کتابی دیدید؟ میگید که من این روایات رو دیدم تو کتاب بهار الانوار اومده. کتاب بهار الانوار نوشته کیه؟ نوشته مرحوم علامه مجلسی. چند جلده؟ 110 جلد. یا حسین 110 جلد روایت؟ آره 110 جلد روایت. چرا اینقدر زیاد شده روایات تو این کتاب؟ تو کتاب اصول کافی و کتابای دیگه تعداد روایات اینقدر زیاد نیست. به خاطر اینکه علامه مجلسی تو دوره که بودن میخواستن روایات شیعه از دست نره، هر روایتی هر جا تو هر کتابی نقل شده بود همه رو جمع کردن با شاگرداشون، دسته‌بندی کردن تو یک دایره المعارف بزرگ،
در اختیار علمای شیعه باشه تا نسل‌های بعدی بیان مراجعه کنن، همه روایات رو ببینن یک جا، بتونن از دل این روایات درست و غلطش رو تشخیص بدن، حرف درست رو به مردم منتقل کنن. روایاتی که شما دارید نقل میکنید تو کتاب بهار الانواره و تو همین کتاب روایات دیگه ای نقل شده دقیقا متضاد با مضمون این روایات. یعنی اون روایات میگه وقتی امام صادق وارد دربار منصور شد خیلی برخورد تندی داشت با منصور، منصور رو جبار خطاب کرد، منصور میخواست حضرت رو مسخره کنه، یه مگسی نشسته بود روی شونه خودش، گفت این چیه؟ میخواست امام صادق یه جوابی بده، بعد مثلا یه مطلقی بندازه یا باب صحبت رو یه جوری باز بکنه. حضرت اونقدر زرنگ برخورد کردن، گفتن جمله حضرت رو دارید بخونم، جالبه. میگه که آن حاضا بله آن لیوزل به الجواب ره، این چیه؟ حضرت جواب میدن این بنده ای از بنده های خداست، حیوانیه که خدا به وسیله او میخواد جباران روزگار رو ذلیل کنه. یعنی مگس میاد سراغ تو آسیب میکنه، با همه اهن و طلوب و قدرتی که داره هیچ کاری هم نمیتونی بکنه. حاضا لیوزل به الجبابره، این چیزیه که باهاش خدا جباران ستمگران رو ذلیل میکنه. خب دو تا نقل داره نقل میشه، یه نقل توی روایت داره میگه امام صادق اومد گفتش که تو از بازماندگان یعقوبی، تو از بازماندگان نمیدونم یوسف نبی هستی، اونا صبر کردن، تو هم صبر کن. یه سری روایات دیگه داره نقل میکنه که امام صادق وقتی اومدن منصور میخواست امامو دست بندازه، گفت این مگسه چیه؟ امام صادق گفتش این برای اینه که جباران رو خدا ذلیل کنه، یعنی تو جباری. خب کدوم روایت رو قبول کنی؟ یه درست هم کنم اینو بزنم به بعد. ما کدوم روایت رو قبول کنیم؟ اون روایتی رو قبول بکنیم که داره میگه امام صادق یه برخورد متفاوتی با امام حسین داشت، یه برخورد متفاوتی با امیرالمومنین داشت، یه برخورد متفاوتی با ائمه قبلی داشت، ذلیل و حقیر در مقابل یک دستگاه حکومت ظاهر شد، یا اون روایتی رو بپذیریم که داره میگه امام صادق مثل همه گذشتگان خودش و مثل ائمه بعدی در مقابل حاکم زمان خودش با قدرت و جسارت ایستاد. بذارید بخونم متن حرفایشون رو، خیلی جالبه. این مگس را خدا فرستاده تا مردمان جبار را با آن ذلیل کند، یعنی ای عاجز، ای ناتوان. خب یک دسته هم اینجور روایات داریم که البته باز شواهد دیگری هم هست، فقط این یکی نیست. حالا کدام از این روایات درست است؟ بنده و جناب عالی کتاب بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی را باز می کنیم. یک روایت آن روایت اولی است در آن کتاب، یک روایت هم روایت دومی است باز در همان کتاب. مجلسی در حقیقت می‌خواسته روایات را جمع کند، یعنی مرحوم علامه مجلسی می‌خواسته همه روایات رو جمع بکنه تا بتونن علماء بعدی چیکار بکنن؟ از دل این روایات پیدا بکنن روایت درست و غلط رو. اینجا دو روایت هست، یک روایت امام صادق را طفیلی دستگاه بنی عباس معرفی می‌کند، به عافیت طلب و جان عزیز و از ترس مرگ اشک ریز و در مقابل منصور کرنش کن و تسلیم شو و زبون. یه روایت اینه. یک روایت دیگر امام صادق را فرزند علی ابن ابی طالب و حسین ابن علی معرفی می کند. به نظر شما کدامش درست است؟ تصمیم با شما. گرفتی پس چی شد؟ پس حرف چهارمی که ایشون می زنید که میگه آقا این روایات رو کنار اون روایات متعارضش بذارید، متوجه میشید که این روایات جعلیه. همینجا داخل پرانتز یه نکته بگم، خیلی حواستون باشه کلاه سرتون نره، خصوصا شماهایی که توی فضای مجازی فعالی. تا براتون یه روایت آوردن گفتن بله
روایت داریم در کتاب شریف بهار الانوار در رابطه با نمیدونم حجاب، در رابطه با فلان، در رابطه با فلان، سری نپذیرید که آقا راست میگه، خب روایت داریم دیگه، حتما حرف دین اینه. روایات رو باید کنار هم دیگه قرار داد. یه متخصص مجتهدی میخواد اینا رو کنار هم قرار بده، مقصود معصوم از دل اینا بکشه بیرون. با یه روایت، با یه آیه مگه میشه کشف کرد حرف دین چیه؟ اصلا این مجتهدین و علمایی که میبینید 30 سال 40 سال توی حوزه درس میخونن، خون دل میخورن، برای چیه؟ همه تلاششون برای اینه که به یک قدرت فهمی برسن که از دل روایات متفاوت و به ظاهر متعارض بتونن کشف بکنن حرف درست و غلط چیه. بعد یه سری بی سواد، یه سری کم سواد میان میگردن توی کتاب‌های روایی ما، یه روایت مطابق سلیقه خودشون پیدا میکنن، میارن همون روایت رو روی منبر توی جلسهشون توی کتابشون میگنجونن، تحلیل من و شما میدن، من و شما ساده میگیم راست میگه، روایت گفته، زیرش آدرسش هم گفته. بعد میره آدرسش رو نگاه میکنی، میگه از یه کتاب هچل هفته مثلا اهل سنت، آدرسش رو نگاه میکنی از یه کتابی مثل علامه مجلسی بهار الانوار که هدف این نبوده فقط روایات صحیح رو جمع بکنه، رفته یه روایت متعارض متضاد شاذی رو برداشته آورده به همین داره استدلال میکنه برای حرفش. خیلی زبل باشید، خیلی زرنگ باشید، مراقبت کنید سرتون کلاه نره. اگر کسی حرفی زد، اولا سعی کنیم حرفها رو از منابع موثق بگیریم. تو جلسه اولام گفتم اگه میخواید واقعا دین رو بشناسید، برید سراغ منابعی که قابل اعتمادن، برید سراغ مرحوم علامه طباطبایی، برید سراغ شهید مطهری، برید سراغ کتابای امام خمینی، برید سراغ کتابهای مقام معظم رهبری، برید سراغ کتابهای مرحوم آقای صفایی، برید سراغ کتابهای علامه مصباح یزدی، به کتابهای آدمهایی رو بخونید که روی علمیتشون، اجتهادشون، فهمشون شک و شبهه وجود نداره. و اگر کسی حرفی زد ازش بخواید مستند ارائه کنه، همجوری بی سند حرف کسی رو نپذیرید. بعد این آدم ها اومدن یه توجیهی بکنه، یعنی اونایی که اون روایاتی رو نقل کرده بودن که میگه امام صادق اومد تو دربار منصور کرنش کرد، خیلی ذلیلانه در برابر منصور برخورد کرد، خواستن توجیه بکنن رفتار امام صادق رو، گفتن که بنده خدا امام صادق تقیه کردن، برای اینکه جانشون حفظ بشه در دربار منصور تقیه کردن. بعد روایت هم برای شما و من میخونن که از تقیت و دینی و دین و آبایی، تقیه دین من و دین پدران من، خود اهل بیت به ما یاد دادن حتی هر جا جونتون در خطر بود تقیه کنید. اما مثلا رهبری میگه بی خود، کی گفته اینجا جای تقیه است؟ کی گفته هر جا جانت در خطر بود حق داری تقیه کنی؟ خود اهل بیت فرمودن یه جاهای ما تقیه نمی کنی. همین امام صادق فرموده در هر کاری تقیه می کنم، در همه کاری تقیه می کنم، مگر در شرب نبیز و مسح بر خفین. شرب نبیز یعنی خوردن شراب، مسح بر خفین یعنی از روی کفش مسح پا بکشم. بعضی معتقدن به این که از روی کفش میشه مسح پا. حضرت میگه که من تو هر مسئله تقیه بکنم، تو این دوتا مسئله تقیه نمی کنم. بعد امام رضا رهبری میگه فقط این روایت نیستا، تو مجامع روایی ما روایات دیگه هم داریم که اون روایت میگه تو بعضی از مسائل ائمه معصومین تقیه نمی کنن. خب برداشت چیه؟ برداشت اینه که تقیه قاعده داره. هر جای دین به خطر چیز، هر جای جان به خطر افتاد، حضرت تقیه نمی کنن. یه جاهایی تقیه نمی کنن. مثلا امام معصوم هیچ وقت ولو جانش در خطر باشه بخوان بکشنش، شراب نمیخوره. چرا؟ چون خوردن شراب یعنی مستی، مست بودن با امام بودن جور در نمیاد، او قرار امام باشه، ولو از روی تقیه نمیاد شراب بخوره. درست شد؟ از همین قاعده استفاده میکنن، میگن امام معصوم هیچ وقت از روی تقیه نمیاد در مقابل یک جبار طاغوت صفتی مدهشو بکنه و خودشو ذلیل کنه.
این با جایگاه امامت جور نیست. این از اون مسائلیه که تقیه بردار نیست. اگر خواستن امام رو به ذلت برسونن، اگر خواستن امام رو برسونن به مرحله‌ای که به زبان تایید بکنه کار اونو، هیچ وقت این کار رو نمی کنه. امام حسین رو شهیدش هم بکنن، بیعت با یزید نمی کنه. ای آقا تقیه کن، یه بیعت دیگه. نه، این از اون مواردی نیستش که تقیه بردار باشه. اینم از این نکته. پس تقیه هم نشد. خب تا اینجا چی گفتیم؟ تا اینجا توضیح دادیم که امام صادق در زمان حیاتشون چه اقداماتی کردن بر علیه دستگاه حکومت و چه اقداماتی کردن برای حفظ تشکیلات شیعیان، برای اینکه یه روزی به حکومت برسن. مبارزه رو ولو به صورت مخفیانه ادامه دادن. نکات دیگه ای هم ایشون میگه، از جمله اینکه اومدن آقا خونه امام صادق رو آتیش زدن. یه سوال، اگه یه عالمی فقط مشغول تهجد و تعبد و درس گفتن باشه، کسی میاد خونش آتیش بزنه؟ یا کسی رو میان خونش آتیش بزنن که داره علیه دستگاه حکومت کار میکنه؟ آخرین نکته‌ای که میگن خیلی جالبه، خیلی قشنگه. میگن امام، اگه میخواید امام صادق رو بشناسید، از این دوتا نکته اخیر بشناسید. میگن آخرین ضربه رو امام صادق بر پیکره حکومت منصور و بر خود منصور کی زدن؟ بعد از شهادتشون. دو ضربه اساسی بعد از شهادتشون زدن. وقتی امام صادق برای بعد از شهادتش حواسش هست در این دستگاه حکومت دو ضربه بزنه، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل که در زمان حیاتش چه کرده با این، که منصور وقتی امام صادق شهید شد در مورد امام صادق میگه هاذا الشحل المعترض فی حلقی، این استخوان در گلوی من گیر کرده و بالاخره رفت. یعنی این امام صادق رو مغز و اعصاب ما بود، مثل یه استخونی تو گلوی ما راه نفس رو بسته بود در ما. کی داره میگه؟ طاغوت زمان. امام صادق فقط داشته درس میگفته، 4000 تا شاگرد اونجا نشسته بودن، فقط امام روایت میگفته، اینا مینوشتن، بعد اینا میرفتن برای مردم میگفتن، یا داشته کار تشکیلاتی میکرده، کار مبارزاتی میکرده، دنبال حکومت بوده، خطر داشته برای دستگاه حکومت. این اون امام صادق اصلیه که ما باید بشناسیمش. خب چیه اون دو ضربه ای که حضرت زدن؟ میگه اولین ضربه اینه که خب امام صادق چجوری شهید شدن؟ مسموم شدن. چند سالشون بوده؟ بالای 60 سال. طبیعتاً آدم‌ها وقتی می‌بینن یه آدمی بعد از 60 سالگی به رحمت خدا رفته، یه احتمال جدی اینه که خب به رحمت خدا رفته دیگه، تو بسترم به رحمت خدا رفته. اینکه شهید شده خیلی مشخص نیست، اینکه کشته شده خیلی مشخص نیست. مثل الان نبوده که ببرن پزشک قانونی ببینن مثلا سن به خورد امام دادن، خدای نکرده که. تو جنگ و مبارزه ای هم که شهید نشده امام. امام چه کردن برای اینکه مشخص بشه شهید شدن؟ چه کردن برای اینکه مشخص بشه در یه راهی داشتن مبارزه میکردن؟ انقدر این مبارزه گرون تموم شد برای دستگاه حکومت که امام رو از سر راه حذف کرد، قتل مرتکب شد. فرمان دادن بعد از، یعنی تو وصیت نامه‌شون قید کردن که بعد از شهادتشون تا 7 سال در منا برای حضرت گریه کنن. پولش هم دادن، پول مجلس عزاداری و اون کسی که حالا به قول خودمونی امروز اون قرار بیاد مدداهی بکنه، اون پذیرایی گریه کنارم حضرت تا 7 سال پرداخت کردن. 7 سال حج که انجام میشه، مردم که تو منا جمع میشن، اونایی که محب به امام صادق هم دوره هم جمع شن، شروع کنن از امام صادق حرف زدن و گریه کردن. این چه ماجرای عجیبیه داره تکرار میشه. امام باقر هم همین توصیه رو کرده بودن، امام سجاد هم خودشون همین کار رو میکردن، تا زنده بودن برای امام حسین گریه میکردن. حضرت زهرا هم همین کار رو میکردن، تا زنده بودن برای پیامبر گریه میکردن. انگار این ماجرای گریه کردنه یه رمزیه بین اهل بیت، حتی بهش توصیه میکنن، براش هزینه میکنن. نبرید اینو تو فضای احساسی روزه بخونیم براش فقط گریه کنیم، اینو بیارید توی ماجرای فکری و سیاسی بهش نگاه کنید. این یه استراتژیه برای که یک سوال جدی، یه استفهام رو تو ذهن تاریخ ایجاد کنه. چرا باید گریه کنیم؟ مگه چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ چه ماجرایی بوده که گریه آوره؟ او چه هدفی داشته که در راهش او رو از راه از سر راه حذف کردن که ما امروز باید گریه کنیم؟ چه بلایی سر ما اومده با از دست دادن او که باید گریه بکنیم؟ همه این سوالهاست سرنخهایی که هر یه دونش رو یه آدم حقیقت طلب بگیره میرسه در خونه اهل بیت، میرسه به حقیقت، متوجه میشه دنیا دست کی بوده، متوجه میشه حق با کی بوده. پس همین دارن چی کار میکنن امام صادق؟ صدا و تصویر منو دارید دوستانی که توی اسکای روم هستید؟ صدا و تصویر خوبه؟ خب خدا رو شکر. دوستان لایو کامنتو بکنم صدا و تصویر خوبه؟ بحث براتون روشنه؟ خوب داریم پیش میریم؟ خیلی خوب الحمدلله. امام صادق داره یه حرکت استراتژی عجیب و غریب میزنه، داره یه کاری میکنه تا 7 سال بعد از شهادتش هم همه متوجه بشن چی به چی بوده، همه متوجه بشن دستگاه حکومت چی کار داشته میکرده، امام صادق چه هدفی داشته. میان بیا منا میبینن یه گوشه منا یه عده جمع شدن دارن گریه میکنن، یه دفعه پچ پچاش رو میشه آقا چه خبره، اینا کیان؟ اینا طرفداران یک شخصی هستند به نام جعفر ابن محمد. کی بوده جعفر ابن محمد؟ از نواده های پیامبر اکرم. حالا چرا اینا گریه میکنن؟ به خاطر اینکه معتقدن او کشته شده، شهیدش. چرا شهیدش کردن؟ کی شهیدش کرده؟ میگن منصور خلیفه عباسی، همینی که الان مثلا ادعای جانشینی پیامبر داره، کشتتش. این شد نوه پیامبر. همین ماجراش رو میشه برای اینکه حقایق منتقل بشه تا 7 سال به نسل بعدی. تمام شد 7 سال حقایق رو منتقل کنه به نسل بعدی، بعدم دیگه امام کاظم بار رو برداشت و میرسونه به نسل‌های بعدی. پس اولین ضربه و خنجری که در پهلوی حکومت بعد از شهادتشون وارد کردن امام صادق همین وصیت نامه است. برای امام مزار احمدی توضیح میدن، یعنی این جنس گریه متفاوته با گریه های دیگه ای که شما میبینید. این جنس گریه از همون گریه هایی که امام باقر هم توصیه کردن بعد از شهادتشون اتفاق بیفته، امام سجاد هم برای امام حسین این کار انجام میدادن، حضرت زهرا هم این کار انجام میدادن. تازه ما داره دوزاریمون میفته، آقا حضرت زهرا که هی میومدن در خونشون میگفتن آقا یا شب گریه کن یا روز گریه کن، پدر ما رو در آوردی بیچارمون کردی، بعد حضرت رفتن توی بیابونا گریه کردن، یه گریه احساسی یه مادر یه دختری که پدرت دست داده نبوده، یه فریاد بیان حقیقت بوده برای اینکه گوشهای شنوا بشنون، برای اینکه آدمها حساس بشن، برای اینکه توی تاریخ بمونه. گاهی حرف تو تاریخ نمونه ولی یه هیاهو تو تاریخ یه هیاهویی که یک شخصی راه میندازه توی تاریخ میمونه. حضرت این هیاهوه رو انداختن که آقا ماجرای قصد امیرالمومنین گم نشه لابلای کارهایی که کردن. اما برخورد دوم وقتی مشخص شد که منصور دستور داد به حاکم مدینه که آقا سری برو در خونه امام صادق ببین امام صادق کیو به عنوان وصی خودش معرفی کرده. هر کسی رو امام صادق به عنوان وصی خودش معرفی کرده بود بدون سوال و جواب و بدون چون و چرا بیار گردنشو بزن. عبارت رو ببینید خیلی قشنگه، این تو کتاب کافی اومده. کتاب کافی دیگه مثل کتاب بهارالانوار نیست، مرحوم کلینی سعی کرده روایات صحیح رو جمع کنه، روایاتی که اشکال داشته رو حذف کرده، پالایش کرده. میگه ان ابی ایوب نحوی، راوی ابی ایوب نحویه، قال بعث الی ابو جعفر المنصور. ابو جعفر منصور یعنی همون منصور حاکم عباسی، بعث الی یه نفر رو فرستاد دنبال من، فی جوف اللیل در نیمه های شب، فأتيته فدخلت عليه، اومدم تو دربار و وارد شدم بر منصور و هو جالس على کرسیه، در حالی که منصور روی صندلی نشسته و بین یدیه شمعتون و فی یدهی کتابون، در حالی که در مقابلش یه شمعی روشن بود و در دستش یه کاغذی بود، یه متنی بود، یه کتابی بود. خب قال فلما سلمت علیه رما بالکتاب الیه و هو یبکی، وقتی سلام کردم، یه سلام کردم بر منصور، این کاغذ و نوشته‌ای که دستش بود پرد کرد به سمت من و شروع کرد گریه کردن. حالا ببینید این منصور چه آدم دو دره بازیه. خودش یواشکی دستور داده امام صادق رو بکشن، بعد به فلانی گفته پاشو بیا تو دربار، اومده تو دربار جلوی او داره گریه میکنه. فقال علی هادا کتاب محمد ابن سلیمان یخبرنا ان جعفر ابن محمد قد مات، این نامه محمد ابن سلیمانه که خبر داده به ما که امام صادق، تو نمیگه امام صادق، یه جعفر ابن محمد، جعفر فرزند محمد، قد مات، از دنیا رفته. یعنی یکی از طرفدارای منصور نامه نوشته برای منصور که آقای منصور، جعفر ابن محمد به رحمت خدا رفته، کنن منصورم خبر نداره. حالا که این نامه به دستش رسیده داره های های گریه میکنه. بعد فإنا لله و انا الیه راجعون، سلاسن سه بار گفت انا لله و انا الیه راجعون، و عین مثل جعفر، سه بار گفت کجاست مثل جعفر، یعنی دیگه مثل جعفر ابن محمد نیست، یگانه روزگار بود، یه دونه بود، خدا رحمتش کنه. چه آدم های دو دره بازی بودن این خلفای عباسی. ثم قال لی اکتب، حالا داره برای شهادت امام گریه میکنه در حالی که خودش دستور داده امامو بکشن. همین الان منو نصف شب کشونده توی دربار میگه بنویس. خب چی بنویسم؟ فکتبت صدر الکتاب ثم قال اکتب، من بالای کتاب رو نوشتم، یعنی اول کتاب اول نامه رو نوشتم، حالا اول نامه مثلا می‌نویسن از دربار منصور به فلانی. ثم قال اکتب، بنویس ان کان اوصا الی رجل واحد بعینه، اگر جعفر ابن محمد وصی خودش رو یک نفر به عینه مشخص کرده، یعنی گفته فلانی اسم برده وصیشه، فقدمه، بیارش جلو، وزر اونقه، گردنشو بزن. ای تو چند دقیقه هم داشتی گریه میکردی، میگفتی مثل جعفر ابن محمد نیست، اون ادا بود. اوصا الی رجل واحد به عینه فقدمه وزر اونقه قال فرجع الیه الجواب، این نامه رو فرستاد به مدینه. وقتی فرستاد به مدینه، پاسخ از حاکم مدینه اومد برای منصور. تو پاسخ چی بود؟ انه قد اوصا الی خمسته، رکب خوردی، تو زرنگی، امام صادق از تو زرنگتره. امام صادق 5 نفر رو به عنوان وصی خودش معرفی کرده تو وصیت نامه. رفتن توی خونه امام صادق گفتن وصی امام صادق کیه؟ کنده مثلا ما میخوایم به ایشون تسلیت بگیم، بعد گفتن ما نمیدونیم وصی امام صادق کیه، بعد این وصیت نامه رو بیاریم. رفتن وصیت نامه حضرت رو باز کردن، شروع کردن خوندن، دیدن امام صادق 5 نفر رو به عنوان وصی خودشون معرفی کردن. قد اوصا الی خمسه واحدهم ابو جعفر المنصور، یکیشون خود منصوره، و محمد ابن سلیمان و عبدالله موسی و حمیده، 5 نفر رو معرفی کردن به عنوان وصی خودشون، یکی هم منصوره. چیکار کنه؟ نمیتونه تشخیص بده کی وصی اصلی حضرته. این ضربه دومی بود که حضرت بر منصور وارد کرد. چقدر این حرکت حضرت، فقط برداشتم میخوام ببینم برداشت محمد از این حرکت حضرت چیه، چقدر حضرت سیاست نداره، چقدر حضرت میفهمه، چقدر حضرت نقشه های بعدی دشمنش رو میدونه، برای طرح‌های بعدی دشمنش طرح داره، برای بعد شهادت خودش فکر کرده. این واقعا جور در میاد با اون امام صادق، بنده خدای مظلومه، یه گوشه یه عالمیه، داره درسشو میگه، عبادت میکنه، گریه میکنه، پول میده روزه برای حضرت زهرا بخونن، اونجا مثلا خانم‌ها پشت پرده اشک میریزن، آقایون هم این بر گریه میکنن، قش میکنن، تمام میشه میره. این هم امام صادقه؟ خیلی متفاوته این امام صادق. این امام صادق واقعا یک سیاست مدار متبهره که توی یک رقابتی با حاکم و طاغوت زمان خودشه و بارها اونو خاکش کرده. آخرین باری که کمر اونو به زمین زده و خاکش کرده بعد از شهادتشه، با همین ماجرای وصیت نامه‌اش تموم شد. با این ماجرا امام صادق حیات امام کاظم رو حفظ کردن. لو نرف امام کاظم. خب امام کاظم بعد از امام صادق شروع کردن حرکت هایی که امام صادق آغاز کرده بودن رو ادامه دادن مخفیانه. در زمان امام کاظم منصور به درک واصل شد، بعد از او پسرانش اومدن، مهدی اومد، هادی اومد و بعد نوبت به هارون الرشید رسید. مهدی و هادی خیلی خفن نبودن، هارون الرشید جزء اون خلفای باهوش مقتدر عباسی بود که هم دوره بود با امام کاظم. بیشترین چالش و درگیری امام کاظم با همین هارون الرشیده. ایشون میگن وقتی ما تاریخ رو بررسی میکنیم میبینیم امام کاظم علیه السلام علیه دستگاه حکومت، خصوصا همین هارون الرشید، مبارزاتشون بیپرده تر و علنی تره. انگار تو امام صادق یه حدی توی خفای کارهایی رو میکردن، ولی امام کاظم علنی تر این کار رو دارن میکنن. انگار دور زمانه امام کاظم دور زمانه ای که اون مسافری که 100 سال قبل حرکتش رو شروع کرده به این منزل که رسیده میتونه بیپرده تر حرکت کنه به سمت هدف. یادمون نره اون مثالی که زده بودن که مسافر یک مسافره، به اختلاف منزلهای وسط راه شکل حرکتش متفاوت میشه. اگر امام کاظم بی پرده تر علیه حکومت و هارون الرشید حرف میزنه و اقدام میکنه، به اقتضای شرایط زمانه است. خب چه اتفاقاتی میفته در زمان امام کاظم؟ یا یکی از اتفاقاتی که میفته قیام حسین ابن علی شهید فخره که ایشون هم باز دوباره از اون امامزاده هایی که امام کاظم تاییدش کرده و بهش کمک کرده، منتها متاسفانه علیه ایشون هم حرف زده شده و گفتن مثلا مورد تایید ائمه نبوده، در حالی که اینطوری نیست. از پیامبر اکرم هم در تایید حسین ابن علی شهید فخر روایت هست. یکی از اقدامات امام کاظم علیه هارون الرشید، میگن هارون الرشید یه وقتی اومد مدینه، وارد بر مسجد النبی شد، قبر پیامبر تو مسجد النبیه، میخواست سلام کنه به پیامبر، گفت السلام علیک ای ابن عم، سلام بر تو ای پسر عمو. سلام بر تو ای پسر عمو یعنی ما از تیر و طایفه پیامبریم. برای خودش یه درمشابهی باز کرد، برای خودش یه کلاسی قائل شد که ما از دودمان پیامبر اکرمیم. السلام علیک ای ابن عم. امام کاظم توی مسجد مدینه بودن، در جا نذاشتن حرف این آدم خوش بشه، این قاصد، سلام دادن جوری که همه بشنون، گفتن السلام علیک یا ابا، سلام بر تو ای پدر. تو داری میگی ای پسر عمو، من میگم پدر. اگر قراره بر اساس نسبت معلوم بشه کی حاکمه، او پدر منه، من اولویت دارم به اینکه خلیفه او باشم. یه برخورد دیگه بین امام کاظم و بین هارون الرشید هست. ببین خط تو گم نکنیم، با یه حرف اساسی داره مقام معظم رهبری، اون حرف رو داره هی تکرار میکنه. اون حرف اساسیش چی بود؟ این بود که اهل بیت ما در کنار تبیین مکتب یک هدف دومی داشتن، اونم مبارزه با دستگاه حکومت قاصد و تلاش برای به دست گرفتن حکومت اسلامی، تلاش برای اینکه خودشون رأس حکومت قرار بگیرن. هی دارن برای این تایید میارن تو ائمه مختلف. در زمان امام حسن توضیح دادن، در زمان امام سجاد توضیح دادن، امام باقر توضیح دادن، امام صادق توضیح دادن، حالا رسیدن به امام کاظم. یه برخورد تو مسجد مدینه. برخورد دوم هارون الرشید یه جای امام کاظم رو پیدا کرده، ملاقات کرده با امام کاظم، برای ظاهرسازی و فریب دادن عوام میگه که ما میخوایم فدک رو به شما برگردونیم تا دیگه دهن شیعیان بسته بشه، امام کاظم هم دیگه نتونن حرفی بزنن دیگه. بیاد همه جا جار بزنه که آقا چی میخوان دیگه این آل علی از ما؟ یه فدک بود که میگفتن مقصوب قصد شده و از ما گرفته شده، فدک هم بهشون دادیم. هی اصرار میکرد که ما فدک رو به شما بدیم، حضرت میگفتن ابا میکردن، نمیداد، قبول نمیکردن. تا یه وقتی اصرار میکنه حضرت میگن که اگر حد و حدود فدک رو بگم تو پشیمون میشی از این پیشنهادی که میدی. قسم میده حضرت و میگه شما حد و حدود فدک رو بگید، اگر گفتید من حاضرم کل همون حد و حدودی که شما تعیین میکنید حد و حدود فدکه همه رو تقدیم شما بکنم. حضرت ببینید جمله ها رو خیلی قشنگه، تو صفحه 232 اومده. حضرت میگن که نه فدک را نمیخواهم. اون مدام اصرار میکرد اما حضرت ابا میکردن، حتی علح علح تا اصرار رو الهاه کرد، خواهش میکنم اجازه بدهید من این فدک را به شما بدم. فقال علیه السلام لا آخذها الا به حدودها، فدک رو نمیگیرم مگر با حد و حدودش، با همان مرزهای واقعی فدک راست رو میگیرم. قال و ما حدودها، مرز فدک کجاست؟ حضرت فرمودن ان حددتها لم تردها، اگر حد و حدودش رو بگم دیگه به هم نمیدیم، فدک رو دیگه بر نمیگردونیم، منصرف میشیم. قال به حق جدک الا فعلتو، به جدتون پیامبر قسم که اگر بدید بگید فعلتو، انجام میدم، یعنی فلک رو شما بر میگردونم. حضرت اینجا شروع کردن گفتن اما الحد الاول فعدن، مرز اول فدک کشور عدن است، منتها الیه جنوبی جزیره العرب، فتغیر وجه الرشید، صورت هارون الرشید رنگش عوض شد. و قال ایهن، گفت چی میگید؟ فدک تا اونجاست؟ و الحد ثانی سمرقند، حد دوم فلک سمرقنده، منتها الیه مشرق کشور اسلامی، انتهای خراسان، همین نزدیک افغانستان، اینجا آنجایی که امروز دست روس هاست. فربد دقت شهو، میگه صورت هارون الرشید کبود شد. و الحد ثالث افریقیا، مرز سوم تونسه، منتها الیه غربی کشور اسلامی آن روز. فسود دوجهه، صورت هارون الرشید سیاه شد. و قال حی، بی اختیار گفت ای وای. و رابع سیف الوهم مایل الجزر و ارمینیا، فرمود حد چهارم کناره های دریاست در آنجایی که ارمینیه و جزایر قرار دارد، یعنی کنار دریای مدیترانه، منتها الیه شمالی کشور اسلامی آن روز. قال الرشید فلم یبق لنا شی، جواب هارون الرشید رو نگاه کنید. هارون الرشید گفت اینجوری که برای ما دیگه چیزی نموند. فتحول الی مجلسی، پس بیا جای من بشین، من بلندشم از رو کرسی پادشاهی، شما بیا بشین. قال موسی، امام کاظم علیه السلام فرمودن که قد اعلمت که من به تو گفتم اننی ان حددتها، اگر من حد و حدود فدک رو بگم لن تردها، تو برش نمیگردونی دیگه. آقا یعنی چی این حرفی که حضرت میزنن؟ مگه فدک یه مزرعه نبوده؟ یه باغچه بوده دیگه اطراف مدینه؟ این حرفی که حضرت میزنن چیه هست؟ امام حضرت رهبری میخواد بگید که بابا فدک در زمان حضرت زهرا، اگه میدید حضرت زهرا هی میرفت اصرار میکرد فدک رو سر دست میگرفت میگفت فدک رو قصد کردن، فدک رو قصد کردن، فدک رو برگردونید، این یه شعار بود، یه علامت بود برای اینکه اثبات کنه به جامعه زمان خودش و جامعه بعدی که بابا این بابایی که اومده رسته حکومت ادعای خلافت پیامبر داره قاسبه. مگه قاسب میتونه حاکم اسلامی و جانشین پیامبر بشه؟ یعنی یه کد بود، با این کده میخواستن اینا اثبات کنن که اینا دارن دروغ میگن، درست شد؟ اون موقع برای اینکه حقانیت اثبات بشه شعار شیعه شده بود فدک. ولی امروز که زمان امام کاظمه، ببینید چی میگه، ایشو توضیح میده یعنی چه؟ یعنی شعار تشیع یک روزی فدک بوده ای احمد، امروز شعار تشیع حکومت است، حکومت مال ماست و تو آن را گرفته ای. این را هارون فهمید. آنچه را که امروز شیعه موسی بن جعفر بعد از 1300 سال نمیفهمد و به زور باید به او فهماند، هارون آن روز میفهمید. فعند ذالک عظم علی قتله، میگه در این زمان، این موقع که شد، این حرفو که زد امام کاظم، حد و حدود فدک رو که مشخص کرد، عظم علی قتله، گفت باید دیگه امام کاظم رو کشت، تصمیم بر قتل حضرت گرفت. یعنی فهمید امام کاظم دنبال اینه که اینو از تخت پادشاهی بیاره پایین، خودش بشینه جاش. تا قبلش فکر میکرد اگه یه فدکی بده به حضرت، یه باجی بده، یه سیبیلی شرب بکنه، میتونه حضرت رو ساکت کنه. فکر میکرد امام کاظم هم مثل بعضی از علمای درباری، مثل بعضی از چه میدونم داعیه داران دینن که یه جورایی میشه یه سرشون کلا گذاشت. ماجرای فدک که پیش اومد، حضرت گفتن حد و حدود فدک در واقع کل حکومت اسلامیه. فدک یک مورد از غنایمی بود که پیامبر اکرم گذاشته بودش تحت اختیار ولی بعد از خودش. امروز تمام جامعه اسلامی و تمام حکومت اسلامی باید تحت ولایت ما باشه. فدک خصوصیتی نداره. کل حق و وعی بخوای به ما برگردونی، یعنی کل حکومت رو باید به ما بدی، باید تاج و تخت رو به ما بدی. فهمید دعوا سر حکومته، تصمیم گرفت امام کاظم رو شهید کنه. میگه امام کاظم رو انداخت توی زندان، ممنوع الملاقات کرد و بعد از او امام صادق سالها توی زندان بودن تا به شهادت رسیدن. حالا امام کاظم چه امامیه؟ یه شخصیت مظلوم، اهل تهجد، فقط در سجده حضور داره، داره گریه میکنه است، یا یک شخصیت سیاسیه؟ یک آدم مبارزه؟ یک شخصیتیه که به شدت برای دستگاه حکومت خطرناک حضورش، فکرهای خطرناکی داره، تشکیلاتی رو داره شکل میده، نمیتونه ریسک بکنه نگهش داره بیرون زندان هارون الرشید، ناچار حضرت رو میندازه تو زندان. تازه حضرت رو میندازه توی زندان، زندانبانش کی میشه؟ سندی ابن شاهک. ایشون میگه که جالبه، سندی ابن شاهک زندانبان حضرت، رحم نمی کنه به حضرت. زن سندی ابن شاهک شیعه امام کاظم میشه. نوه سندی ابن شاهک از علمای بزرگ شیعه میشه. ببین حضرت چه نفوذی دارن پیدا میکنن بین اقشار مردم، چطور دارن هم تبیین میکنن اندیشه درست دین رو و دارن نفوذ پیدا میکنن توی دلها، و از اون طرف برای به دست گرفتن حکومت چجور دارن کار تشکیلاتی انجام میدن و مبارزه میکنن. این هم از خب آخرین نکته ای که ایشون میگن اینه که در زمان امام جواد و امام هادی و امام عسکری، از لحاظ تشکیلاتی شیعه دیگه در نهایت قدرت و استقامت بود. به خاطر همین این سه امام بزرگوار ما خیلی زود شهید شدن، خیلی زود شهید شدن. امام جواد رو در 25 سالگی شهید کردن. خیلی حرفا، مگه یک جوان 25 ساله برای دستگاه حکومت چقدر خطر آفریده که شهیدش میکنن؟ به زندان و تبعید بسنده نمیکنن. امام هادی سه بار زندان رفتن، در طول عمرشون کلی تبعید بودن، آخرم تو 42 سالگی شهیدشون کردن. و امام حسن عسکری رو هم تو 28 سالگی شهید کردن. اینا بذارید در کنار اون نکته که جلسات اول میگفتن که آقا اینا امامن، کلی طرفدار دارن. زن سندی ابن شاهک شیعه این آدمه، نوش عالم زمانه است و تابع این شخصیته. امام رضا وقتی میان برای نماز عید فطر، پا برهنه در از دربار مأمون میان بیرون، یک جمعیتی پشت حضرت راه میفته. اینا این همه طرفدار دارن. کشتن اینها خیلی کار خطرناک پر ریسکیه. یه آدم مستضعف گوشه‌گیر بیخبر از همه جایی نیستش که اگه کشتیش صداشم در نیار، سرشو بکن لای آب، هیچکی هم نفهمه. این آدم یه شخصیتی که تو بدنه جامعه خیلی طرفدار داره، خودش هم یه شخصیت سیاست نداره. دیدید امام صادق چه ضربه هایی میزد به منصور؟ دیدید امام کاظم نشست توی مسجد النبی اجازه بده یه حرف بزنه هارون الرشید به نفع خودش ازش تو استفاده کنه؟ در جا ضربه رو زد. این شخصیت ها رو حذف کردن تبعات زیادی داره. اگر میبینی دستگاه حکومت تو 25 سالگی میاد حذف میکنه، تو 28 سالگی، تو 42 سالگی میاد اینها رو شهید میکنه، یعنی اینا به شدت حضورشون خطرناکه برای حکومت. این امامه. حالا یه پل بزنم دوباره تو جلسه اولی که داشتیم با هم گفتگو میکردیم یا جلسه دوم، ایشون میگفتن که اگر ما امامان شیعه رو درست بشناسیم دو فایده برای ما داره. یه فایده اینه که میدونیم به اماممون چجوری باید اقتدا کنیم، تازه میفهمیم اماممون کی بود و چطوری زندگی میکرد، چه موضع‌گیری هایی داشت، تازه میشه اون پیشوا، میفهمیم ما باید چطور زندگی کنیم، چطور تبعیت کنیم از اون. دو، احساس غرور میکنیم. از داشتن این امام کاظم، از داشتن این امام صادق احساس غرور نمیکنیم؟ از این که چنین پیشوایی دارید انقدر اهل دقت، اهل فهم، شجاعت، بنده خدا، در این حال نترس از دستگاه های حکومت و طواغی، آدم احساس غرور نمی کنه؟ از داشتن یه کسی مثل امام حسین، شناخت این ائمه با این شکلشونه که به همه شیعیان در دوره های بعدی این جسارت، این جرأت، این اعتماد به نفس رو داده تا نهضت‌هایی رو شکل بدن علیه دستگاه حکومت. اگه امروز می‌بینید حزب الله لبنان و سید حسن نصرالله توی لبنان اینجوری وایسادن، اینا با چنین شناختی از ائمه اینجوری وایسادن. اگر تو سوریه یه سری جوان‌ها رفتن مدافع حرم اونطوری ایستادن با این شناخته. ما این شناخته خیلی بهش نیاز داریم، هم خودمون، همین که بتونیم به بچه هامون منتقلش بکنیم. این امام صادق، این امام کاظم، این ائمه دوست داشتنی هم. ولی یه امامی که صرفا یه عالم بوده ولی نعوذ بالله زبونم داد، یه عالم بی دست و پای تو سری خوره، سرش هم کلا گذاشتن و نمیدونم سجاده رو از زیر پاش کشیدن نتونست خودش رو جمع کنه و خورد زمین و بعد خونش هم آتیش زدن و کلن خودش و زار و زندگیش رو به ذلت کشوندن، آدم فقط براش گریه میکنه دیگه، خیلی محبتی بهش نداره، دلش میسوزه به حالش، نیست؟ یه امام صادق، امام کاظم اینجوری برای ما گفتن. 14 سال امام کاظم در زندان بود، بعدش هم آوردن بدن نحیفشون روی 4 تخته، چه میدونم اومدن کشی بکنن، هنوز باز نکرده بودن از پای مبارک حضرت، نمیدونم اون زنجیرها رو، استخون حضرت آسیب دیده. درسته اینها، ولی فقط اینها رو گفتن، این شاهکارهای امام رو نگفتن، واقعا ظلم در حق امام. این امام رو باید شناخت. انشاءالله که خدا به اون توفیق بده که هم اماممون رو درست بشناسیم و هم بتونیم ادامه دهنده راهشون باشیم. انشاءالله ما 2 جلسه دیگه داریم، سعی میکنیم این 3 گفتاری که مونده تو 2 جلسه آینده تمام کنیم. اگر هم نشود یه جلسه جبرانی میذاریم که بالاخره بحث کتاب تمام بشه. خسته نباشید. یا علی، خدا نگهدارتون.